که به خودتون کمک کنید، به خودتون کار کنید.
سلام به همه، امیدوارم که خوب باشید. شما
آره
من اول از همه خیلی ممنونم که واقعا پیشنهاد خیلی جالبی بود، مرسی از اینکه واقعا خودش باعث میشه که همه مامانا تشویق بشن که بدونن که چقدر همشون ارزشمندن. من اسمم سمانه است، 39 سالمه، تحصیلاتم کارشناسی مددکاری اجتماعیه، الان خانه‌دار هستم از وقتی که یه پسر 10 ساله دارم و از وقتی که تصمیم گرفتم که مادر بشم دیگه خانه‌دار شدم. قبل از اون در واقع شاغل بودم ولی الان خانه‌دارم.
در واقع شغل مادری رو دیگه انتخاب کردی؟ آره، چون
در بیزنس کوچیک خونگی هم دارم ولی خب تقریبا میشه گفتش که واقعا شغل مادری و واقعا مادری
اصلیت، یعنی بیشتر زمانتون به شغل مادری میگذره ولی در کنار شغلی هم بر خودتون داری.
سعی میکنم.
عالی. سمانه جون چه مدت ازدواج کردین؟
من حدودم 15 سال.
15 سال ازدواج کردین و قبل از اینکه پسرتون رو به دنیا بیارین هیچ مثلا دوره‌ای، هیچ مثلا توی حوزه‌های روانشناسی و اینها مطالعه داشتین بخواین رو خودتون کار بکنین، رو روابطتون کار کنین؟
خب خیلی، من چون قاعدتا مرتبط با رشتم بود خیلی در واقع مطالعه، نمیتونم بگم حالا مثلا خیلی دقیق و ریز، ولی خب مطالعه داشتم هم تو دوران تحصیلم، بعد از اون هم میخوندم. بالاخره حالا مشتاق این در واقع این قضیه بودم که بالاخره بدونم بیشتر راجع به این رابطه حالا مادر و فرزندی و اینکه حالا مثلا بچه توی خانواده و خونه وارد میشه، خانواده مثلا چطور، چه سیستمی میشه، چه اتفاقاتی ممکنه بیفته. ولی خب اصولا هر چقدر هم که بخونی اون تجربه که توی دوران مادرانگی کسب میکنی یه چیز دیگه است. باید
واقعا همینطوره. خب بگید ببینم واقعا از نظر شما کارهای روزمره خونه مثل پخت و پز و تمیزکاری و رسیدگی به درس و مشق پسرتون و نمیدونم مسائل دیگه، آماده کردن خودتون برای اومدن همسرتون از سر کار، همه اینها چه احساسی به شما میده؟ یعنی به طور کلی این شغل مادری کردن و خانه داری چه احساسی توی شما ایجاد میکنه؟
خب من اول یه چیزی رو باید بگم، خب شما حتما در جریان هستید، اینکه من یه دوره‌ای رو دچار افسردگی بودم، بعد از به تبع اون سعی کردم که حالا اوضاع احوال رو دستم بگیرم، دچار کمکاری تیروئید شدم و این خیلی توان جسمانی منو گرفت. من خیلی آدم اکتیوی بودم، خیلی همش در حال فعالیت بودم، خیلی دوست داشتم، اصلا کلا همیشه فکر میکردم که مثلا خیلی ذوق اشتیاق زندگی کردن و مثلا خونه رو چرخوندن برام اصلا یه هیجان خاصی داشته همیشه. هیچ وقتم واقعا همیشه با خودم فکر کردم که مثلا ما هیچ وقت به شکل این که مثلا ما مادر و پدر سام هستیم نیست، همیشه مثلا همیشه فکر کردم که ما مثلا با هم دوتا دوستیم، حالا مثلا سام هم در کنار ماست، واقعا یه همچین سیستمی. ولی اون توانه از من خیلی گرفته شد و به طبع اون خیلی کارها دیگه نتونستم خیلی اونجور که خیلی دوست دارم انجام بدم، ولی خب قاعدتا دوست دارم که به عنوان یک خانوم که توی خونه هست دوست دارم همه چی مثلا خوب برگزار بشه، مثلا غذا خوب باشه، تمیزی خونه خوب باشه، درس پسرم، کلاسایی که براش انتخاب میکنم شرکت بکنه، همه چی خوب باشه، اوضاع خوب باشه، اون چی که در توانمه یاد گرفتم که در حد توانم و نه بیش از اون. این خیلی برای من واقعا چیز مهمیه که شاید قبل از اون علی‌رغم همه این حالتهایی که داشتم نمیتونستم و به خودم خیلی فشار می آوردم و خودم اذیت میکردم، چون یه آدم یه خورده ایدئالگرایی هم هستم. الان در حد توانم دوست دارم که همه چی هم خوب باشه.
یه نسبت به کارهای روزانه خونه احساسهای متفاوتی رو تا الان تجربه کردیم.
خیلی یه روزایی اصلا دلم نمیخواد برم آشپزخونه. من همسرم همیشه میگه معلوم این غذاها رو که با عشق میپزی من متوجه میشم که کدومش با عشق پختی کدومش مجبور بودی. همیشه هم میگه اگه احساس خوبی نداری نپز، چون معلومه با عشق نپختیش. ولی واقعا
متاسفانه من صدای شما رو ندارم. الان صدای من دارین؟
من خیلی کم صداتون رو دارم.
الان بهتر شد؟
خیلی ضعیف میشنوم صداتون.
خب الان چطور؟ ببینید الان بهتر شد؟
صداتون خیلی واضح ندارم.
میخواین یه بار برید بیرون دوباره بیای؟
آره من قطع میکنم، شما
آره.
زحمت بکشید.
مرسی. بریم دوباره از سمانه جون دعوت کنیم. تا اینجا به من بازخورد بدین که ببینم صدا خوبه، تصویر خوبه، چجوری داستان.
خوبه؟
عالی. شما صدای من دارین الان؟ اوکی شد، خیلی خوب. بذارین از بقیه هم بپرسم ببینم که بقیه هم صدا و تصویر ما رو دارن؟ دارن. همه داریم؟ صدا با تصویر یکی نیست. آره میدونم. بعضی جاها آره پیش میاد، ولی دیگه ما عادت کردیم. دیگه من عادت کردم. دیگه من پیر این اینستاگرام شدم. خب سمانه جون، از اونجای صداتون قطع و وصل شد که داشتین میگفتین که احساسهای مختلفی به کارهای روزانه خونه دارین و بعد چی؟
یه روزی خیلی دوست دارم عاشقانه غذا بپزم، میتونم قشن قابلیت دارم دو سه تا غذا بپزم. یه روزی نه واقعا برام خیلی سخت غذا پختم. یه روزی دوست دارم که واقعا اون روز میبینم انرژیشو دارم که مثلا خونه کارهای خونه رو بکنم. اتو کشی یکی از سخت‌ترین کارهایی که من واقعا
موافقم.
ما روز اتو کشی داریم، یعنی اون روز سعی میکنیم نرسه هیچ وقت. خب اینا میگم اینا همه یه حسایی که خوش شده بارها مثلا برنامه ریختم که اون روز حتما اتو بکشم، ولی خب نکشیدم، شده یه هفته بعدش کشیدم. واقعا واقعا دوست دارم اینو بگم و همینجا خیلی از شما تشکر بکنم. این یه حس خیلی آزاردهنده تو وجود من بوده همیشه که مثلا خب من یه خورده توی ذهنم برنامه می‌نویسم، صبح که پا میشم میگم مثلا این کارا رو باید انجام میدم، می‌نویسم که مثلا فردا بعد این کارا رو انجام بدم. خب خیلی اذیت می‌شدم به خاطر این وضعیتم، پا می‌شدم می‌دیدم انرژی ندارم، نمیتونم اون روز این کارا رو، این حجم از کار رو انجام بدم که برای خودم نوشته بودم و خیلی حالم واقعا به هم میریخت. خیلی از خودم ناراحت میشدم که تو چرا نمیتونی این کارا رو انجام بدی و به هم میریختم. ولی الان خب نه، واقعا خب میپذیرم تو وجودم که خب در توانم نیست، خیلی برام سخته ها، ولی یعنی سخت بود، الان دیگه کم کم دارم باهاش. یعنی یه وقتایی اصلا دلم میخواد بشینم مثلا فقط یه وقتایی مثلا گلامو نگاه بکنم، یه وقتایی دلم میخواد بشینم فقط کتاب صوتی گوش بدم، اصلا اون روز اتو نکشم. این خیلی به من کمک کرد که بتونم برم جلو، وگرنه تو اون حالم میموندم و از ناراحتی این که چرا نتونستم اونا رو تیک بزنم که بتونم انجام بدم. اگه یادتون باشه یه تمرین با هم کرد توی اون دورانی که با هم کار میکردیم، تمرین کردیم، من هیچ وقت یادم نمیره. من مهمونی صبحونه داشتم و قرار بود کارایی که میخواستم انجام بدم از یه لیست خیلی بلند بالا درست کرده بودم که من باید همه اینا رو انجام بدم و من تا فردا، یعنی از تقریبا میشه گفت 24 ساعت بیدار بودم واسه این کار. سخت نه که بگم آزار دادم خواهم، دوست داشتم، ولی خب آزار میدیدم واقعیتش، و خب میدیدم یه چیزی که اذیتم. و اون لیست اگه یادتون باشه تا یه دو سه هفته بعدش، یه ماه بعدش خیلی کوتاه‌تر شد، در حد توانم واقعا الان خیلی کوتاه‌تر شده دیگه، در حد 4-5 سطر.
و بیشتر تمرکزتون روی چی گذاشتید؟
خب اونایی که اولویت، اون چیزایی که اولویته توی اگه تو کار روزانه باشه اولویتام، باید ببینم مثلا اون روز اولویتام چیه، که الانم قاعدتا به خاطر این وضعیت خب کرونا سام مدام تو خونه است و کلاس داره، کلاس‌های آنلاین داره. قاعدتا خب بعد اول از همه شرایطمو جوری جور بکنم که یه محیط آرومی برای کلاس‌های سام فراهم بکنم، که سر و صدا نباشه، حالا همه چیش فراهم باشه. اول از همه به هر حال الان تو این دوران فوکوسم روی این قضیه است. بعدش دیگه حالا یه امورات دیگه‌ای، بعدش خودم واقعا بعد از همه اینا، نمیشه گفت بعد از همه اینا، لابلاش یه چیز دیگه خیلی خوبی که به من یاد دادین اینه که من مادر 24 ساعته در اختیار نیستم. من یه مادری هم که سر وقت اگر لازم داشته باشم، الان پسر من میدونه که من وقتی بهش میگم مثلا مادر جون مثلا من الان باید استراحت کنم، واقعا میفهم قضیه رو. اولش سخت بود که ما با هم این چیزا رو با هم به هر حال طول کشید، زمان برد، ولی الان همه چی مفهوم داره توی خونه ما. وقتی میگم من الان مثلا سرم درد میکنه، خودش میدونه. یه وقتی میاد مثلا میگم حالم خوب نیست، میاد کمکم میکنه. واقعا کار میکنه در حد توانش، نمیگم مثلا خیلی کار خاصی میکنه، واقعا در حد توانش، ولی این کارو میکنه.
در واقع
خب
اولویتتون رو گذاشتین توانایی خودتون و شرایطی که حالا دارید، به علاوه این که اون پذیرشه که من لزوما نباید به همه کارها برسم، همه کارهای ایدئالم در واقع، نه کارهای ضروری، به همه کارها برسم، دیگه از اون سیستم فکریتون تغییر کرد. من یادم اولین جلسه ای که با من تماس گرفتین خیلی ناراحت بودین، احساس گناه میکردین که من نتونستم مادر کافی و خوبی باشم برای بچه، برای سام. و وقتی که ازتون خواستم که تعریف بکنین مادر کافی رو، اصلا خودم داشتین شما توضیح میدادین مادر کامل خوب، اصلا خودم هم خسته شدم، اصلا گفتم چجوری ممکنه یه کسی اینقدر از خودش انتظار داشته باشه، یه لیست بلند بالا داشته باشه. و این احساس فشار بیشتر آدم رو ضعیف میکنه، بیشتر آدم رو فلج میکنه. وقتی که ما انقدر خودمون فشار میاریم و اینقدر از خودمون انتظار داریم، وقتی کم میاریم باز دوباره احساس بدی به خودمون پیدا میکنیم و یک سیکل معیوبی برای خودمون پیش میاد.
به خاطر که به هیچ کدوم از اون هدفهای ایدئالگرانه نمیرسی قاعدتا، وقتی به یکی نمیرسی اینقدر انرژی پایینه، به بعدی هم نخواهی رسی.
آره. یه نکته خیلی مهمی رو اشاره کردین که تونستین یه سری مرزایی رو برای خودتون بذارین، یعنی این حق رو برای خودتون قائل شدین که یه تایمی از روز رو بخواید برای خودتون باشید، یه خلوتی بکنین، یه استراحتی بکنین و بعد از مدتی تکرار کردن و تمرین کردن پسرتون پذیرفت. آیا همسرتون هم این موضوع رو پذیرفتن؟
خب من چون همسرم خودشون خلوت و مثلا همیشه از همون قبل از اینکه ما مثلا سام به دنیا بیادم داشتن، اولش واقعیتش بر من آزاردهنده بود، اصلا نمیفهمیدم که یعنی چی که مثلا آدم خب باید همش کنار هم باشیم. بعد کم کم دیدم که نه خب اینجوری نیست، بالاخره حال آدم ها یه وقتی هم احتیاج دارم، مثلا میشد یه وقتی خودم برم واسه خودم یه کاری بکنم، ولی مثلا اون احساس میکردم که نه حالا دقیقا هم همون تایم مثلا مد نظر نیست، مد مثلا دقیقا اون وقتی که من میخوام همه کنار هم باشیم، ولی واقعا اینجوری نیست و نشد. و الان دقیقا همین جوری که همسرم عین من یه وقتی احتیاج دارم مثلا از سر کار میان، اکثرا خب مثلا سر کار میان، ما دیگه مثلا هر دوتامون من و سام دیگه میدونیم که همسرم احتیاج دارم اون موقع مثلا یه خورده خستگی در بکنم، دیگه با این قضیه کنار اومدیم. یه وقتی مثلا میگم من خستم، ابراز میکنم خستم و احتیاج دارم که استراحت کنم، استراحت میکنم، من میخوام الان یه اخبار گوش بدم، گوش میدم. و به طب مثلا منم همین جوریم توی خونه الان مثلا اعلام میکنم که اینجوریه، ولی قبلا واقعا من خودم اینجوری نبودم.
این حق رو برای خودتون قائل نمیشدین؟
یه وقتی هم چرا دوست داشتم مثلا اینجوری بودم، ولی همش فکر احساس میکردم که یه چیزی، احساس میکردم خب الان همه متوجه میشن که مثلا من الان خستم دیگه، خب من الان احتیاج دارم استراحت، ولی خب واقعا هم آره این حق رو نداشت خدا وکیلی، آره واقعا این حق رو برای خودم قائل میشه. یعنی احساس میکردم که خب میگم همون مادر همسر مثلا همش در حال رضایت کسب کنن از همه، همه حالشون خوب باشه،
تایید
ولی
بگیرن
خب
از بقیه.
دقیقا الان اصلا اینجوری نیست، یه وقتایی من اصلا حالم خوب نیست، همه درک میکنن، من میرم دراز میکشم مثلا استراحت میکنم و همه درک میکنن تو خوب.
پس یه نکته ای که الان اشاره کردین، قبلا فکر میکردین بقیه باید متوجه بشن شما خسته این، اما الان شما یاد گرفتین که بگید من خستم، بگید من میخوام استراحت کنم، بگید که من به تنهایی احتیاج دارم، الان کسی از من چیزی نخواد و منتظر نموندین که بقیه ذهن شما رو بخونن، احساس شما رو بخونن، متوجه بشن. خب حالا بقیه واکنششون چی بود؟ یعنی راحت پذیرفتن یا اینکه چالنجایی هم داشتی؟
نه خب قاعدتا چون همسرم خودشون اینجوری بودن خیلی خوشحال، خیلی خوشحال بودن از این بابت که مثلا من هم همین حالت رو دارم. مثلا برای سام یکم سخت بود، خب قاعدتا من به اندازه سنش ازش انتظار دارم دیگه، یه وقتایی شاید همین الانش هم مثلا بهش میگم براش یکم مثلا سخت باشه، مثلا میگه حالا به خاطر من، اتفاقا توی دورای فرزند پروری راجع به این قضیه صحبت کرده بودید که حالا آدم میتونه واکنش های مختلفی داشته باشه، واقعا اگر ببینم که در توانم سعی میکنم از همه اولش اگر واقعا میتونم این کار انجام بدم، اگر نه که خب واقعا ابراز میکنم که برای سام یکم سخت بود، بگم نه نه همسرم خیلی هم خوشحال شد از این قضیه که میتونم احساسم
و سام عادت کرد
و من ازش خواستم که خودش هم همینطور رفتار بکنه. من الان که حالا یکم بزرگتر داره میشه، خیلی مثلا هر وقت که از یه چیزی عصبانیه بهش میگم، حالا مثلا اون حالتهای مثلا خشمگینانه شو که داره بهش میگم مثلا بگو این حالت به خاطر این کار دارم، مثلا میگه داره میره میگه خیلی ناراحتم که مثلا این کار رو در حق پسرت نکردی، اینجوری نشد، بیان میکنه. خب این برای من خیلی حس خوبیه که
ارزشمنده. آره کمکش کردید که خودش رو توضیح بده، هم دلیل ناراحتیشو یا عصبانیتشو هم احساسشو بگه.
بله البته خب مثلا پسر من خیلی بچه توداریه، خیلی براش سخته که این چیزها رو بیان بکنه، خیلی وقتا احساسش رو بیان نمیکنه، یا مثلا با من صحبت میکنه با پدرش صحبت نمیکنه، یا یه مطلبی رو با پدرش راحت تر صحبت بکنه قاعدتا با من صحبت نمیکنه. ولی ما مثلا تو گفتگوهای مثلا شبانهمون متوجه میشیم که در نهایت این منشأش چی بوده. مثلا پدرش میگه مثلا سام اینجوری به من گفته، اینجوری شده، اینجوریه. یعنی میاد به هر حال با فیدبکشون میاد به یکی از دوتامون مثلا در واقع در میون میذاره، با یکیمون مطرح میکنه.
پس این همون توضیح دادن دیگه، بازم شما بازم کمکش کردین که توضیح بده، حالا هر چقدر سنش میره بالاتر و شما بیشتر با هم تمرین میکنی،
بله.
اون بیشتر عادت میکنه که خودشو توضیح بده و اون هم تو فکرش نباشه که شما باید متوجه بشید، شما باید بفهمید همینجوری از رو هوا.
خب سام دقیقا اینو میگفت، میگفت شما الان باید متوجه شید که مثلا من بغل کردن احتیاج دارم. مثلا من بهش الان چند وقت میگم هر وقت که احساس کردی که احتیاج داری که مثلا من بغلت کنم یا مثلا بوست کنم، خودت بدو بیا. مثلا یهو میاد میگه من الان احتیاج دارم، میاد مثلا
عالیه.
مثلا خودش مطرح میکنه این قضیه.
عالیه. یه آموزش غیر مستقیمی هم که شما دادین، غیر از اینکه مستقیم به خودش کمک کردین، وقتی خودتون هم ابراز احساس میکنین، ابراز نیاز میکنین، ابراز کمک میکنین، در واقع درخواست کمک میکنین، خب اون هم داره یاد میگیره دیگه. در واقع سبک گفتگو، سبک معاشرت خانواده رو داره از شما یاد میگیره.
بله دقیقا. ولی خب میگم دیگه الان تقریبا دیگه 2 سالی هست زمان برده دیگه، واقعا هم اولش اینجوری نبود.
آره. حالا من یه سوال دارم، اولا که میخوام ببینم که شما چی شد که اصلا خواستین که مشاوره بگیرین؟ چرا براتون همون کتابا، همون دوره هایی که شاید مثلا میدیدین، اونا کافی نبود؟ چرا؟
نه کافی نبود، به خاطر اینکه من واقعیتش ما تو خانواده ما 2 تا خواهر هستیم و اصلا خودم به عنوان مادر اصلا هیچ تجربه ای با اینکه مثلا با یه مثلا بزرگ شدن یک پسر رو اصلا تجربه نداشتم واقعیتش. برای همین خیلی برام تجربه عجیب و خیلی عجیب بود برام. بعد کم کم که به دوران حالا نوجوانی سام حالا داریم نزدیک میشیم، من خیلی ترسیدم، یک آن احساس کردم که شاید مثلا نتونم این دوران رو هندل بکنم و خیلی یه ترس برم داشت. و خب حالا مثلا درسای شما و اینا رو دنبال میکردم، برام خیلی جالب بود که مثلا شروع کنم برم توی این جریان که ببینم حالا مثلا باید چی کار بکنم. واقعا برام یه ترس بود واقعیتش، تا اینکه بگم حالا کنجکاوی. از اون دوران خیلی ترسیدم از اینکه نتونم، علی رغم همه تلاشایی که دارم میکنم نتونم از پس اون دوران برم. و برای همین واقعیتش با شما ارتباط گرفتم و شروع کردم به این جریان. و جالبش اینه که هرچی رفتیم جلوتر برگشتم به خودم تا توی رابطم توی سام. واقعا
آره، اکثر افرادی که خب مراجعه میکنن فکر میکنم 90%شون من فقط با والدین کار میکنم، اصلا من کاری به بچه ها ندارم، به خاطر اینکه در واقع اون ریشه بچه ها توی وجود پدر مادرشونه، شادابی، سرحالی، پذیرش، همه اینها وقتی توی پدر مادر باشه به بچه هم انتقال داده میشه. شما دقیقا اون چیزهایی رو که روی خودتون کار کردین، برای خودتون متوجه شدین، به سام هم انگار آموزش دادید و روابطتون به خاطر همین سالم شد. سامونه جون، شما یکی از افرادی بودین که مثل بعضی دیگه از مراجعین من خیلی منظم بودین توی و خیلی پذیرش اینو داشتین که مشاوره میتونه طولانی باشه. میخوام ببینم واقعا این فرهنگ رو چجوری توی خودتون ایجاد کردید؟ چرا فکر نکردین که مثلا 1-2 جلسه ای باید کار تموم بشه؟ آیا شما خیلی پول دارید مثلا بگید که همجوری من تا آخر عمرم فقط میخوام برم مشاوره، یا اینکه مثلا چه فکری بود که براتون اوکی بود مثلا یکی دو سال توی مشاوره بمونید؟
خب من اول اینو بگم که الان در واقع نکته رو که شما فرمودین واقعا میخوام بهتون بگم که وقتی که من با شما حرف زدم یه تلنگر تا قبل از اون اصلا فکر نمی کردم که حتی یک نکته بتونم توی شخصیت خودم یه چیزی باشه که بتونم بر اساس اون سام رو بخوام مثلا حالا مشکلاتش رو حل بکنم، مشکلاتی که بعدها بخواد پیش بیاد واسش. ولی واقعیتش اینه که اول از همه خیلی برام سخت بود، شما میدونید که چقدر برای من سخت بود. تمام اون لب واقعا من روزای خیلی سختی رو گذروندم و هنوزم همینطور ادامه داره. من همیشه میگم که مادر من همیشه مشوق من و خواهرم بودن تو این زمینه که هیچ وقت از این که پیش کسی برید که مشاور برید که حالتون باهاش صحبت کنید، پیش روانشناس برید صحبت کنید، نه خیلی از دوران نوجوانی جوانی همیشه مثلا به ما میگفتن حتی اگر مثلا لازمه تو این پروسه اگر هر چیزی که هر کاری که لازم این کار بکنید که حالتون خوب باشه. ولی میدونید خب به هر حال آدم توی هر دوره ای از زندگیش توی درگیری یه عوالمیه دیگه، مثلا دوران جوانیه، اصلا یه شور دیگه داره، یه حرفی رو که مثلا یه دکتری میزنه اصلا شما به یه دید دیگه ای برداشت میکنی. وقتی که مثلا من الان به اون حرفا فکر میکنم خب یه جور دیگه نگاه میکنم این حرفا رو واقعا برام. و چون خب به هر حال خودم رشته تحصیلیم بود میدونستم که اینا به هر حال و معلومه شخصیت آدمه یه چیزیه که باید طولانی مدت روش کار بکنی و زمان ببری. من قبل از اینم دوره های شخصیت شناسی و با خیلی از مثلا حالا استادای دیگه هم گذرونده بودم، هم گوش میدادم. یعنی من با یه همچین پیشینه همیشه احساس میکردم که بازم هنوز کافی نیست، من بازم نمیتونم هنوز کافی باشم. ولی خب اصلا این دوران همینطور یه روزی شما یه چیزی به من گفتید توی همون جلسات اول که یه عزیزی که به ما همیشه توی به هر حال زندگیمون همیشه یه مشاوره هایی میدادن، یک آن دیدم که هم حرف شماست هم حرف اون عزیزه و یه جایی به خودم گفتم که خب سمانه این هست و این مشکله، این مشکله که تو رو اینجوری گفلت کرده و برو درستش کن، اگر که میخوای باید الان درستش بکنی. و هیچ وقتم پشیمون نیستم از این که اون سختی ها رو کشیدم و هنوزم بعد از این همه حالا این تایمی که با هم گذروندیم شما خودتون میدونید که من حتی برای صحبت کردن چیزایی که برام خیلی سخته با شما صحبت میکنم و ترجیح همینه که با شما صحبت بکنم. به همه دوستامم هم میگم با مشاور صحبت بکنید. اصلا بحث وضعیت مالی و این چیزا نیست. من احساس میکنم آدم پولی رو که واسه مشاوره صحبت کردن با یک روانشناس میده واسه زندگیش خرج میکنه و ما اینقدر توی طول روز و زندگیمون هزینه های خیلی بی خود الکی داریم که میتونیم اصلا اینا در مقابلش هیچی نیست. اینا واقعا برای خود من کلی درس زندگی بوده، نمیگم واسه پسرم، واسه خود شخص من کلی به من کمک کرد صحبت کردن با شما که خودم رو یاد گرفتم دوست داشته باشم، خودم رو بشناسم. اینا خب چیزاییه که خیلی حس ارزشمندی به من میده و با هیچی عوض نمیشه. من خیلی خوشحالم واسه هر ثانیه که با شما گذروندم و این حس رو به من دادید. اصلا هیچ وقتم به اون هزینش با واقعا با خیال راحت، خیلی وقتام ممکنه هر کسی سختی باشه، هزینهش هم حتی سخت باشه، ولی من میگم اینا همه هزینه هایی که شما بعدها توی بچهتون توی زندگیتون میبینید. واقعا این یه چیزیه که ما از همیشه توی زندگیمون بوده و خودم خیلی بهش معتقدم و الان معتقدترم واقعا بعد از همه این اتفاقات. من خیلی اعتقادم بیشتر شده به اینکه آدم واقعا برای زندگیش باید یک مشاور همیشه همراهش باشه. چون مشاور همیشه بی قصد و غرضه و همیشه به هر حال سعی میکنه که از دید یک نفر سومی که عاطفی احساسی برخورد نمیکنه به هر حال. شما خیلی به من
البته مرسی که شما خیلی لطف دارید، ولی من اینو میدونم که من اولین کسی نبودم که شما تو این راه رفتید. میدونید این میخوام اینو بگم که درسته که حالا شاید یه جاهایی من هدایتگر بودم، اما این روحیه شما برای پیگیری کردن، برای اولویت بندی کردن، برای تحمل اون جلساتی که فوق العاده براتون سخت بود، و شاید چون من خودم هم مشاور میرم، روانشناس میرم، در واقع به صورت حرفه‌ای تمام روانشناس ها باید خودشون هم پیش روانشناس برن، یه جاهایی میرسه که آدم میگه که بس دیگه، دیگه نمیخوام برم، دیگه اینجا تمومش کنم، اینجا دیگه کافیه، یا مثلا این به درد نمیخوره، من که اتفاقی توم نمیفته. میدونید میخوام از اون حسی که در واقع شما رو با انگیزه نگه داشته بگم، حالا نه فقط برای مشاوره بلکه برای امید به تغییر و رشد، برای دنبال تحول گشتن.
مرجان جون صحبت کردم، من مثلا از حتی از قبل ازدواجم مثلا میرفتم پیش دکتر، حالا مثلا پیش مثلا به هر حال برای مباحث مختلف، چون من اصلا به دیده این که مثلا آدم مریض باشه بره پیش یکی صحبت بکنه نیست هیچ وقت از نظر من. شما به هر حال یه حرفای مخصوصا الان احساس این احساس رو بیشتر دارم، ولی خب الان خیلی احساس میکنم که شاید اون موقع ها آمادگی نداشتم اصلا حتی واسه پذیرش یه همچین چیزی. هرچی سنم مثلا یه وقتی واسه یه مطلب خاصی رفتم، یه بار من پیش یه مشاوری رفتم بعد به من گفت اگر اینجا نشستی که من یه راهی بذارم جلوی پات تو اون راهو بری، پاشو برو بیرون، من فقط میتونم به تو کمک کنم که تو راهتو پیدا کنی. و خیلی پیششون مثلا رفته بودم صحبت کرده بودیم و اینا، و اصلا اون روز اینقدر من حالم بد شد، گفتم نگاه کن این همه زحمت کشیدیم رفتیم، این همه رفتیم اومدیم، آخرش هم میگه خودت باید تصمیم بگیری، چقدر سخت. ولی بعدش دیدم که نه، واقعا یه جایی دیدم حال خوبی بهم میده، حس خوبی بهم میده از اینکه میتونم یه راه خوبی پیدا بکنم. و یه بارم با هم صحبت کردیم، گفتم که من خیلی از دوستامو نه فقط الان به خاطر به واسطه اینکه حالا مثلا با هم صحبت کردیم و اینا، خیلی تو مراحل مختلفی همیشه مثلا میگم برو با مشاور صحبت کن، برو با یه روانشناس صحبت کن، اصلا این چیز ترسناکی نیست. حالا الان خیلی باب شده، قبلا اصلا کسی مثل یه چیز خیلی بدی بود، الان خوشبختانه انقدر همه فکرشون، حالا مادر پدرها خب خیلی روشن‌تر شدن نسبت به قبل، ولی بازم من میبینم متاسفانه مثلا آدمایی هستن حتی از من کوچیک‌تر هنوز یه گاردی میگیرن راجع به این قضیه که اون آدم میتونه به تو کمک بکنه، یه جایی رو تو یه نقطه کوری تو اصلا شاید نمیبینی و اون نفر سوم تو رو آگاه میکنه به اون توانایی که تو داری. واقعا من همیشه اینجوری فکر میکنم به مشاوره، و خب قاعدتاً چون
به نکته مهمی اشاره کردیم که آدم ها باید به یه جایی برسن تا اون مسئله، حالا اون کمکی که میگیرن، اون مطلبی که میخونن، اون دورهی که میبینن، اون مشاوری که میگیرن، حالا هر چیزی روشون اثر بکنه، باید به اون نقطه برسن. وگرنه شما یک چیز رو بارها به یک فردی میگی، اصلا ممکنه اون لحظه بهش نچسبه یا به نظرش مهم نباشه. خب دیگه از منابع انرژی دیگه تون بگید. به هر صورت یکی از مهمترین ویژگی های مادران بالنده این هستش که خودشون رو با انرژی نگه دارن دیگه، خب نه که ادا در بیارن، بلکه واقعا بتونن یک سری منابع انرژی رو برای خودشون پیدا بکنن. به من بگید منابع انرژی شما چیا هستن؟
واقعیتش اینه که خیلی دوست دارم، من خودم توی خونه خب موزیک خیلی، مخصوصا با سامم خیلی اهل موسیقی و ایناست، با هم دوتایی از صبح مثلا تابستون، حالا الان که موقع درسش اینا هست، بعد از ظهر سعی میکنیم کار بکنیم، نه تو حالت عادی، مثلا تابستون ها از صبح حالا موسیقی پخش میکنیم، بعد موسیقی که پخش میشه اصلا انگار یه انرژی دیگه آدم میگیره، اصلا یه شور دیگه آدم میگیره. یه وقتایی مثلا خیلی کتاب صوتی، قبلا کتاب خوندن، الان کتاب صوتی خیلی کمکم میکنه، خیلی کتاب صوتی گوش میدم، خیلی. یه وقتایی که انرژی ندارم احساس میکنم که وقتم داره به بتالت میگذره و هیچ کاری نمیتونم بکنم، خیلی ناراحت میشم و الان مثلا کتاب صوتی یا مثلا صوتایی که کلاسایی رو که حالا مثلا صوتی خرید کردم مثلا چند باره گوش میدم، که هر چقدر گوش میدم باز از توشون های آدم هی نکته های جدید میبینه، چیه چیزایی یادش رفته. این کارا رو میکنم، خیلی دوست دارم. یه دوره پیاده روی میرفتیم با همسرم، خیلی دوست داشتم اون دوران، و الان حالا وضعیت جسمانی یکم کمکم نمیکنه، ولی حتما سعی میکنم که این برنامه رو بذارم. اون خیلی بهم کمک میکرد، تو روحیم خیلی تاثیر میذاشت، هم که خب هم فیت می شدم، هم که خیلی فرصت داشتیم حالا مثلا خودم احساس انرژی خیلی خوبی می کردم. ولی اصولا چون من مدلم اهل ورزش و اینا نیست، متاسفانه خیلی اینجوری نیستم، ولی خب آهنگی رو که میذارم واسه خودم، به هر حال تو عالم خودم ممکنه برقصم، خوشحالی کنم، اینجوری هستم خیلی واقعیتش. یه وقتایی هم یه لیوان چایی میریزم، میام میشم گلام رو نگاه میکنم، اینجوری هم.
پس گل هم دارین، گل و گیاه هم دارین، حالا من دارم میبینم پشتت. اونا هم یه منبع انرژی هم.
خیلی. من یه روزی اصلا بلد نبودم، همیشه فکر میکردم که نمیتونم حتی یه دونه گلدون داشته باشم، ولی الان خونم پر از گل و گلدونه، پر از گیاهه و خیلی بهم انرژی. عین بچه هم میمونن، یه روزی یکیشون حالشون خوب خیلی ناراحت میشه،
اصلا اونم متوجه میشه، کاملا متوجه میشه اون گیاه چشه. باهاشون صحبت میکنین با گل و گیاهتون؟
قول و صدقش هم روزی همجوری هی رشد میکنن، مثلا این پتروسا که هی هر روز از هر ورشون یه برگی در میاد، اینقدر قربون صدقشون میرم که واقعا. مثلا یه گیاه جدیدم یه بار آورده بودیم، یه بابا آدم بزرگ آوردیم به سام، گفتم حکم برادر خواهرتون داره، اسمش هم میذاریم سامیکان، بعد ازش مراقبت کنیم. ما که خواهر نمیاریم مثلا، ولی میتونیم مراقبت کنیم که بیچاره خشکی دیگه، دیدیم به سام هم نمیشه
بکنم. سام تو این مثلا یه ذره محصر بوده، خوشگونده. خب چیزهای دیگه ای منابع انرژی، البته این گلوگیا که گفتین اینم جز منابع انرژی، این مثلا داشتن خلوت، این خوابیدن چطور، شما تنظیم خوابتون چطوره، چقدر از این بخش انرژی میگیرید؟
والا خوابم نمیشه گفت خیلی، میگم من چون کلا همه سیستم بدنم، من یه مشکلی که دارم که گفتگوی ذهنی خیلی زیاد دارم و خیلی دارم سعی میکنم که یکم با خودم کار بکنم، ولی متاسفانه روی این یک قضیه نتونستم کار بکنم. ولی خوابم رو دیگه با دکترا که صحبت کردم دیگه ترجیح دادن که مثلا قرص استفاده بکنم، حالا مثلا یه دوزی قرص استفاده میکنم، ولی تایم خوابم رو طوری تنظیم کردم که صبح میشم کسل نباشم و برنامه ریزی شده است، صبح که از خواب پا میشم به هیچ عنوان کسل نیستم، مگر اینکه حالا مثلا از دستم در بره اون تایمو، و سعی میکنم حتی اون خوردن قرصم هم تنظیم بکنم که به هم نریزه اوضاع. ولی الان فعلا میگم خوابیدنم خوبه، ولی میدونید خیلی دلم میخواد چون همش مجبورم که در واقع یه حالتی باشم که مثلا یه حالت ناتوانی، یه وقتی احساس میکنم که الان نمیتونم بلند شم این کارو بکنم و اینا، ترجیح میدم هر وقت انرژی دارم کاری انجام بدم، یه اتفاقی برام یه اتفاقی تو خونمون بیفته. خیلی اینجوری ترجیح میدم که این کارو بکنم. باور نمی کنید میگم اتو کردن، ولی حتی روزی که سعی می کنم انرژی داشته باشم اون اتو کردنم ممکنه حالمو خوب بکنه.
وقتی
یعنی احساس
حالتون خوبه همه
خوب
چیز
بودن
به شما انرژی میده.
خیلی برام لذت بخشه.
خب بیم برسیم به سام و کارهایی که راجع به مادری کردنتون میکنیم. خب میخوام ببینم که قبلا چجور مادری بودین توی حالا درس و مشق و مدرسه سام، و الان چه چیزی یاد گرفتین و چه چیزی تونسته به روابط شما و سام کمک کنه؟
خب یکی از بزرگترین چیزهایی که شما خیلی به من کمک کردین در ارتباط با سام همین بود. شما میدونید که من اینقدر اون ایدئالگراییم بالا بود که واقعا همه چی باید سر وقتش سر جاش انجام میشد. خب من از پارسال خیلی شروع کردم رو سام. خب سام بچه بود که مشقاشو خودش انجام میداد، ولی اینکه حالا روتین باشه، نظم داشته باشه، انضباط داشته باشه، منظم باشه و اینا، خب بالاخره منم هی باید هی میگفتم. پارسال روش کار کردم یه خورده. معلمشون هم خیلی به من کمک کرد، واقعا نمیشه گفت که بدون کمک معلمش میتونستم کار بکنم. خیلی به همون کمک کرد، یعنی مدلشون یه جوری بود که میگفتن شما اصلا دخالت نکنید، بذارید اینا مستقل باشن، و خب این دیدگاه خیلی به ما کمک کرد. چون سام کلاس موسیقی میره، کلاس زبانم میره، من میتونستم فقط کلاس در واقع درس و مدرسه شو این کارو بکنم، بعد با بقیه چیزا همش هی درگیر بودیم. ولی امسال واقعا به خودم قول دادم از اول سال که هیچ کاری باهاش نداشته باشم، هیچ همه کارش از صفر تا صد خودش بکنه، و خیلی خوشحالم از این بابت. خیلی خوشحالم که دارم نتیجه اون صبرم میبینم. برام خیلی سخته ها واقعا، چون من مثلا با خانم معلمشون هم صحبت کردم، گفتم مثلا بدونید که اینجوری جریان حتی. ولی یه روزی به من گفت مامان به من اعتماد کن، اگر که میخوای من مستقل بشم به من اعتماد کن، پسرت میتونه است، بزمین پسرت میتونه است پس این چیزا بر بیاد. گفتم باشه به اعتماد. احساس کردم که دوست نداره که حتی مثلا یک درصد ببینه که من دارم مثلا چک میشه، یا مثلا واقعا هیچی. و خیلی راضیم، خیلی راضیم. اتفاقا چند شب پیش داشتیم با همسرم صحبت میکردیم راجع به وضعیت سام، و بهش میگفتم خیلی خوشحالم. فرستاده بودم برش که با معلمشون صحبت، معلم درسش صحبت کرده بودم مدرسه، و معلم زبانش، معلم موسیقیش، با هر کدوم صحبت میکنم میبینم که در حد همشون راضیان از سام. وقتی خب این حس رو میبینم دیگه دلیلی نمیبینم. شاید از اون سیستم ایدئالگرانه من خیلی سام دور باشه، ولی وقتی تونسته اون حد رضایت معلماشو واقعا برآورده بکنه، از نظر من دیگه کافیه. و ترجیح میدم یه وقتی وارد عمل بشم که اون معلم از من بخواد که من وارد عمل بشم، اون موقع یه توجیهی خواهد داشت حضور من. سام کاملا مستقله از اول سال، همه راضی.
ببینم وقتی که شما خودتون رو با همه احساسهایی که میتونه یه سرش خوشایند باشه یه سرش ناخوشایند، خودتون رو با تمام نقصها، ضعفها و تواناییها و قدرتهاتون پذیرفتین، آیا این دیدگاه روی دیدگاهی که به سام هم دارین تاثیر نذاشت؟ که سام هم لزوما نباید تو همه چیز قوی باشه، خیلی مرتب باشه، خیلی کامل باشه.
چرا؟ ولی من بارها به شما گفتم که این خیلی تیکه سختیه تو وجود من، که اینو من هی میرم جلو باز برمیگردم، میام باز میرم جلو، میام وسط راه باز برمیگردم. خیلی برام واقعا یکی از سختترین چیزایی که من بتونم توی وجود خودم درستش بکنم و برام خیلی سخت بود. یعنی من وقتی به شما میگم من هیچ تکلیفی از سام چک نمی کنم و نمیدونم اصلا چی کجا هست، من واقعا نمیدونم. امروز با دوستم صحبت میکردیم، من میگفت سامینا کدوم مبحث ریاضی هم؟ یعنی در این حد میخوام بهتون بگم میشنوم صدای کلاسش رو و خب میدونم مثلا الان دارن راجع به این مطلب صحبت میکنن، ولی اینکه بهتون بگم مثلا میرم تو دیتیل ماجرا نه، چون معلم به من اوکی شد داد که این اوضاع احوالش خوبه. خیلی برام سخته واقعا، دارم همه تلاشمو میکنم، خیلی جاهام احساس میکنم که مثلا سمانه چه اینقدر باز هی داری میری، مثلا همیشه به خودم میگم که حالا یه اصطلاحی میگم فتیله رو بکش پایین یه خود آرومتر باش، ولی خیلی دارم تلاش میکنم که حتما روی سامم قاعدتا تاثیر میذاره، ولی خب احساس میکنم این یه تیکه ماجرا یه خورده زمان میبره، همینطور که از یک سال پیش داره. آره ولی خب میبینم الان همین که احساس میکنم دارم این نتیجه رو میبینم از سام، خب خیلی احساس
من
میکنم که
یادم پیار سال شما حتی مسئله های سام هم حل میکردیم.
حل نمی کردیم با هم دوتایی، من هیچ وقت
آره میدونم، ولی کاملا دونه دونه درس میخوندین خودتون.
بله بله امسال اصلا به هیچ عنوان، به هیچ عنوان. حالا تا
پارسال
هم چون من
پارسال یه ذره اومدین کمتر کردین، میگم این مرحله رشد و این مرحله تغییر به زمان احتیاج داره و شما 2 سال به خودتون کار کردین که بتونین تا امروز برسیم و حتی این رو توقع هم از خودتون داشته باشین که یه جاهایی باز نتونین. ببینین اینکه شما یه شخصیت رو 39 سال با خودتون کشیدین، حالا میخواین مثلا چون هم 1 ساله 2 ساله یه هوی آدم دیگه ای بشین که اصلا دیدگاه واقع بینانه ای نیست.
خیلی سخته، یعنی اصلا آدم تا خودش تجربه نکنه، میگم خیلی چیزا شما که الان فهمیدید مثلا چه کتاب و اینا، نه کتابه، آدم وقتی که خودش شروع میکنه میفهمه. که من یه روزی برای یک از دوستان تعریف میکردم، یه روزی توی 20 سالگی 22 سالگی یه چیزی میخوندم، یه مطلبی میخوندم، هنش میگودم ای خب چه جالب، حالا بعدا یادم باشه 30 سالم شد یه همچین چیزی رو تو ذهنم داشته باشم، ممکنه یه همچین اتفاقی برام بیفته. الان که گوش میدم باور نمی کنید یه وقتش اشکم در میاد که چرا من اینو اون موقع خب یه چیز طبیعی بود اون موقع درک نمی کردم و الان با تمام جونم درکش میکنم، میدونید، و برام همه این تغییرات شیرینه و خیلی خوشحالم از این که خودمو در واقع رها کردم تو این جریان و احساس میکنم که خیلی به هم کمک کرد. خیلی خوشحالم که اون همه اون اتفاقات برام افتاده که در واقع پیش زمینه شده واسه این که بتونم خودم تغییر بدم. من خیلی چیزا تو وجودم تغییر دادم و الان که رسیدم به اینجا میبینم چقدر چیزا هست که باید تغییر بدم با این تو این سن سالم و خیلی خوشحالم. این اصلا بزرگترین چیزیه که من توی تمام خیلی خیلی وقتا خیلی ممکنه یکی بگه چرا اینجوری چرا اون کارو میکنی چرا اینجوری، من از خودم راضیم، حداقل میدونم 4 تا چیز درست کردم تو وجود خودم، زخمشو کشیدم، دردشو کشیدم و تو وجودم درستش کردم. از خودم خیلی راضیم و مطمئنم که میتونم اینقدر این شیرینه اونا واسم و که اینقدر اراده برام گذاشته که بتونم بقیه چیزارم درست بکنم و فکر میکنم هیچ وقت هم نشون نداره. آدم راحت این کار توی وجود خود آدم اینه که بگه حالا سنم رفته بالا نمیشه، آدم خودش نمیخواد که نمیشه. به نظرم سخت هست، میگم من خودم این همچین چیزی که تو وجودمه، هی میرم برمیگردم، هی میرم برمیگردم، میدونم یه جاهایی هم به بچم دارم آسیب برسونم، میبینم که دارم به بچم آسیب برسونم، شب از ناراحتی کلی قصه میخورم از این بابت، ولی اون قصه ها رو اشکشم میریزم ولی میرم جلو، خودم رو میبخشم میرم جلو، کاری نمیتونم بکنم که این دوران رو بگذرم.
این همون پذیرش نقص های ماست، یعنی کسی که فکر میکنه از اول باید عالی رفتار بکنه بیشتر خودش رو تو چاله نقص میندازه تا کسی که میگه اوکی اشتباه کردم میدونم ولی دفعه دیگه تو شرایط مشابه سعی میکنم برخورد دیگه ای داشته باشم. مثلا تمام حرف من همینه، چون ببینید اصلا ما فکر نمی کنم اصلا کسی بتونه ادعا بکنه که من همه جا آروم برخورد میکنم، همه جا ریلکس برخورد میکنم، همه جا آگاه برخورد میکنم، من همه جا سعی میکنم احساساتم مدیریت بکنم. اصلا همچین چیزی نداریم. این یک ایدئالیه که انسان دنبالشه، چون انسان یک بخشی که تو وجودش هستش همون کمال خواهیه. اصلا ما تمام زندگی که میکنیم رسیدن به اون کماله. ولی خوبیش اینه که افرادی که توی این جاده دارن حرکت میکنن از لحظه لحظه این تغییراتشون لذت ببرن. یعنی شما ممکنه بخواید به 100 برسید، ولی همین که مثلا از شماره 40 میرید 41، ببینید اینو لذت ببرید. یکی زوم میکنه رو 60 شماره، حالا باید برم نمیدونم 60 شماره ندارم، اصلا کسی حالا به اون صده نرسیده، نگرد نیست، گشتم نبود، گشتم نبود، نگرد نیست.
یه چیز خیلی جالب بگم، سام کلاس اول بود، یه مادری توی در واقع مادر یکی از همکلاسی های سام بود، دو تا پسر داشت، یکیشون همسن سام بود، یکیشون 2 سال کوچیک‌تر بود، یعنی 2 سال بعد اومد کلاس اول شد. و این مادر، میخوام بهتون بگم، خب خیلی نوع تربیت های آدم ها، نوع خود در واقع ذات آدم ها خیلی متفاوته. من نمیتونم مثلا خودم رو با یکی دیگه مقایسه بکنم. این مادر از بچهش کلاس اول بود، اصلا من تو مخیلاتم اون موقع نمی گنجید. الان یه دوست خیلی عزیزی دارم من، دختر گلش کلاس اوله، بهش میگم این یه خود از تجربیات من حداقل در این حد استفاده کن، رها کن خودتو. بچه باور کنین اصلا نمیدونست بچهش چی نوشته چی شده. تو کلاس اول بهتون میگم، و انقدر این پسر مستقل بود تو همون کلاس اول، من هیچ وقت چهره اون مادر و پسر از یادم نمیره که انقدر این دوتا مستقل بودن. شاید اونا خیلی مرحله زودتر، اصلا شاید اون مادر تو سیستمش یه چیز دیگه بوده. میدونید چی میخوام بگم بهتون؟ من تو سیستمم نبوده و باید اینو تمرین کنم تا این در واقع این اتفاق بیفته تو. شاید برای اینکه خنده‌دار باشه بگم مثلا حالا هی بچه‌ش اینجوری میکنه، ولی در من خیلی سخت بود. من یه آدمی بودم که اینجوری باید اینجوری میبودم و غیر از این اصلا برام تعریف نشده بود. میخوام بگم اون مادر کلاس اول اونجوری بود، ولی من بعد از 5 سال الان بچم داره اینجوری میشه.
اتفاقا خب خیلی ها مثل شما هستن. خیلی از مادرانی که دنبال رشد هستن، دنبال مطالب روانشناسی یا مشاوره گرفتن هستن، اونا میخوان ببینن چطوری بیشتر روی بچهشون تسلط پیدا بکنن، کنترلش بکنن، نظارت بیشتری داشته باشن. بعد که میان متوجه میشن او این کنترل شدیده کارو خراب کرده و یاد میگیرن حالا چجوری ناظر باشن. ببینید این که من اصلا کلنم ندونم بچم داره چیکار میکنه، این چیز جالبی نیستش، اما از دور نظارت کردن و هدایت کردن و این اطمینان و امنیت رو به بچم دادن که تو هر جا به کمک احتیاج داشتی میتونی روی من حساب بکنی و من در کنار تو هستم، ولی خودت باید به کارات برسی. این رو ما داریم تمرین میکنیم.
خیلی بچه مستقل بود، خب ناخودآگاه اون مادرم احتمالاً قاعدتا خودش هم همون جوری بود. بچه هم اتفاقا جز بچه های خیلی خوب کلاس بود. میخوام بگم که پسر من هم جز بچه های خیلی خوب کلاس بود، ولی دو تا شخصیت متفاوت،
دو روش کاملا متفاوت. آره آره، من حالا اون موقعی که دوره ها میتونست حضوری برگزار بشه، برای بچه های کلاس اولی همین کار میکرد. یعنی بچه کلاس اولی که حتی نمیتونست بخونه، مادر یاد میگرفت که چطور هدایتش بکنه که خودش کیفش رو جمع بکنه، بدون اینکه بدون، یعنی برنامه نوشتنی بود و بچه نمیدونست فرش برنامه ای داره، چه کتابایی باید ببره، ولی بهشون یاد میدادیم که حالا خودت ببین چه کار باید بکنی. عکس کتابا رو حتی میچسبوندن که بفهمه و خودش مسئولیتش رو به عهده میگرفت، اما مادر در کنارش یا پدر در کنارش آگاهانه همراه هست. خب شما یه سری از تایم‌ها رو برای خودتون هستین در کنار رسیدگی به کارهای مادری. میخوام ببینم از این که برای خودتون زمانی رو میذارید، چه احساسی دارید؟ آیا اون موقع فکر میکنید که دارین کم میذارید یا فکر میکنید اصلا احتیاجه؟
نه به نظرم که واقعا لازمه. من هیچ وقت احساس نکردم که مثلا این تایمی رو که اگه برای خودم بذارم دارم کم میذارم تو زندگی، ولی هیچ وقت این تایم رو برای خودم قائل نمی شدم. خیلی دوست داشتم که داشته باشم، ولی همش می گفتم حالا بذار این کارم بکنم، این کارم بکنم، این کارم بکنم، و می رسید به آخر شب. ولی الان این تایم رو اگر که الان مثلا دلم بخواد این کارو بکنم، سعی میکنم که زودتر این کار مثلا تایم رو برای خودم فراهم بکنم، کار رو انجام بدم. خیلی اصلا هم احساس بد رو ندارم اصلا، چرا وقتی یه چیزی که میتونه حسم رو خیلی بهتر بکنه، انرژی به هم بده، چرا یه همچین حسی داشته باشم؟
چقدر همسرتون بهتون کمک کرده توی اینکه شما به این حال خوب برسید یا اینکه توی این مسیر رشد در حال حرکت باشید؟
خب خیلی، من همسر همیشه خیلی همیشه یه هر کاری که بخوام میخواستم شروع بکنم همیشه ساپورتم کرده، خدا وکیلی خیلی. یکی از بزرگترین حمایتگرای من همیشه همسرم بوده توی این زمینم، خودش خیلی هم کمکم میکرده، ما با هم خیلی خب بالا صحبت هم میکردیم توی اون جریان، و الانم خیلی وقتا مثلا یه وقت اشکالاتی دارم یه خورده من سختم توی این که یه وقتایی روی یه چیزایی که مثلا دقیقا مثلا دیروز یه مکالمه داشتم، من جواب آزمایشم رو گرفته بودم و مثلا دیروز همسرم به من گفتش که آره قندت خیلی رفته بالا، و من موقع واکنش خیلی گفتم مثلا کجا رفت بالا نسبت من مثلا سری قبل اینقدر مثلا واحد کمم شده اینجوری شده، و رفتم فکر کردم با خودم که چرا این منو آزار داد، چرا من ناراحت شدم، ناراحت شدم واقعا به هم برخورد، و دیدم خب این یه چیزی که من همش دلم میخواد اتفاق نیفته، و دیدم که دارم بهش نزدیک میشم و خیلی ناراحتم کرده بود، نه از اینکه اون بهم گفته بود، از اینکه این اتفاق داره برام میفته خیلی ناراحت شده بودم و برام خیلی سخت بود. خیلی کمکم میکنه، مخصوصا توی یه دوره شما در جریان ما، حالا به هر حال خیلی با هم هم کمکم کرد. من یه اضافه وزنی گرفته بودم اون دوره، خیلی به طور جدی به من کمک کرد که من به زور وادار میکرد به هر تحت هر شرایطی ما پیاده روی داشتیم، شبانه با هم پیاده روی میرفتیم، اون خیلی تو روحیه من تاثیر گذاشت و خیلی حالم رو خوب کرد. خب خیلی کاهش وزن داشتم، اصلا روحیم وزنش به کنار، اون رو حس و حال خوبی که داشتم، و همیشه تو هر شرایطی واقعا احساس میکنم که یکی از حامیان بزرگ منه و همیشه کنارم. این خیلی حس
کدوم یکی از کار، اگه بخواین نام ببرین، کدوم یکی از دقیقا کارهاشون خیلی توی شما احساس دلگرمی، احساس حمایت ایجاد میکنه، ذوق میکنی؟
من هر وقت هر کاری که خواستم شروع بکنم، هر کاری که خواستم بکنم، هیچ وقت به من مثلا، شاید یه جاهایی مثلا به من گفته این در توانت نیست، برو انجام بده، ولی شاید این در توانت نباشه. مثلا شاید اولام خیلی ناراحت می شدم، ولی خب میگم هرچی که سنم می رو بالاتر متوجه می شم که خب مثلا به عنوان یه آدم که حالا بیرون داره من می بینه، خب مثلا داره بررسی می کنه که مثلا خب این ها شاید خارج از محدوده توانایی منه، ولی واقعا همیشه هرچی چی توی کاری که میخواستم، هر کاری که میخواستم، این خیلی بر من، یعنی من هرچی به بک‌گراند زندگیمون نگاه میکنم میبینم هر وقت هر کاری که من میخواستم انجام بدم، کاری شروع بکنم، کلاسی برم، همین کلاسای مثلا که با شما داشتم مستمع، شما خب میدونید توی چند جلسه اول خب همسر منم حضور داشت، با هم بودیم، ولی خب حالا به دلیل شرایط کاریش و اینا نمیتونه شرکت کنه و اصلا دیگه جلسه یه جوری شیفت شد اصلا روی من و جلسات ما با هم ادامه دادیم. ولی همیشه مثلا از من میپرسید که حالا چطور خوب پیش میره، چجوریه و اینا. واقعا این خیلی بر من مهمه. من خیلی یارو میبینم که مثلا این واقعا یه حالت مثلا بگم یه پوان خیلی مثبتی تو زندگی من، که من یه همچین در واقع ساپورتی رو دارم و خیلی خوشحالم از این بابت. دلم گرمه، میدونی چی میگم؟ یعنی خوشحالم از این که به هر حال دلم گرمه که هست و همیشه حمایتم میکنه توی هر چیزی.
عالی. و گفتگوی زیادی که شما با هم دارین،
خیلی، من خیلی اون گفتگوها رو دوست دارم. میگم اون دوران پیاده روی که با هم مستمر داشتیم یکی از بهترین دوران زندگی من، خیلی دوران خوبیه. به خاطر اینکه حالا ما با هم حرف زیاد میزدیم، ولی اون دوران خیلی ما تونستیم خیلی چیزها رو مثلا با هم صحبت بکنیم. خب من توی این دورانی هم صحبت می کردیم و خیلی احتیاجی هم داشتم به اینکه حالا مثلا خودم رو هم ابراز بکنم، هم در واقع اون حال درونم رو ابراز بکنم. من خیلی آدمی هم که باید همش با یکی مثلا ابراز بکنم، حرف بزنم، و واقعا همیشه گوش شنوا بوده واسه من. و اون دوران خیلی بهم چسبید، خیلی جز دوران خیلی ماندگاره. میگم الانم نمیتونم برم، ولی واقعا دوست دارم اون لحظاتو.
حالا الان به خاطر شرایطی که پیش آمده و مسئله‌ای که برای خانوادتون متاسفانه یکی از عزیزانتون رو از دست دادین این مسئله است، ولی من مطمئنم شما انقدر انگیزتون بالاست که این کار رو بالاخره ادامه میدین. اون چیزی که من از شما سراغ دارم واقعا نمونه هم هستین برای خود من. یه چیز دیگه، سوال آخری که دیگه وقتتون رو بیشتر نگیرم، شما به عنوان یک زن فوق مستقل اومده بودی و همین تفکری که راجع به خودتون داشتین که باید کامل باشین و خیلی از کارها رو خودتون انجام بدین، خیلی شما تحت فشار قرار داده بود، خیلی خودتون رو دیگه داشتین اذیت میکردین. آیا بعدش، بعد از اینکه بالاخره رو خودتون کار کردین، به چه نتیجه رسیدین؟
خب من خیلی واقعا اینجوری بودم، مدلم اینجوری بود که مثلا خیلی دوست داشتم که مثلا یه لیدرشپ تو همه چی داشته باشم، همه کار بکنم. میدونید به هم حس خوبی میده قاعدتا، یه حسی خوبی دارم که این کارو میکنم، هنوزم دارم حسو، ولی خیلی کنترلش میکنم. یه جاهایی اصلا لازم نیست من حضور در واقع ورود پیدا بکنم به یه مطلبی، وارد نمیشم، مسئولیتامو زیاد نمیکنم، سعی میکنم که در حدی که در توانمه، فقط همون حدی که در توانم، بیشتر از اون نه. یه وقتی هم نمیتونم خودم کنترل کنم و میبینم باز شلوغ شد، ولی سعی میکنم که تا میتونم اون چیزی که در توانم رو کنترل بکنم. همیشه احساس میکردم که وقتی بتونم همه این کارا رو بکنم چقدر میتونم یه آدم مثلا دیگه کاملی باشم. و خب وقتی شما پریز میشی از طرف بقیه، همه میگن واو مثلا تونستی و اینا، یه احساس میکنی که خب پس بیشتر حالا حالت بهتر میشه. بودو قشنگ اینه، مثلا راندای مختلفه، حالا رانده یک رو گذروندی برو جلو، میتونی راندای بعدی رو هم بدی. ولی واقعا همینه که یه جایی دیگه استوب میکنی، یه ها گیر میکنی، میبینی نمیتونی دیگه، در توانت نیست، یکی میبینی تواناییشو میکشه، من دیگه نمیکنم این کارو و انرژیمو سیو میکنم. یه جایی لازم نباشه اصلا تو بحث شرکت، تو حتی تو حرف زدن اصلا بحث شرکت نمیکنم، سعی میکنم که شنونده باشم یا اصلا خودم به یه چیز دیگه مشغول بشم. یه جایی لازم باشه اصلا توی کاری شرکت نمیکنم. خیلی این مخصوصا این خیلی بهم کمک کرده، خیلی. همین که تو وجود خودم همینقدر برام کافیه که پذیرفتم من دلیل نداره همه این کارا رو بتونم بکنم، و این هیچ چیز احس این هیچی نه به ارزش‌های من اضافه میکنه و نه از ارزش‌های من کم میکنه. همین برای من کافی.
و یه نکته خیلی مهم این که کمک خواستن نشونه ضعف نیست، ولی یه جورایی ناخودآگاه تو ذهن خیلی از ماها اینه که حالا ولش کن، حالا نگم، کمک نخوام، یا مثلا یه جورایی زندگی پیش آورده که ما انگار که به اون خودمون انجام دادن عادت کردیم و نمیدونیم که اگر که میشه کمک هم خواست، از بچه‌مون کمک بخوایم، نمیدونم از همسرمون کمک بخوایم، از همسایه‌مون کمک بخوایم، از فامیل دوست کمک بخوایم، و این کمک خواستن عیب نیست، ضعف نیست. این یعنی این که من خودم رو میبینم که آقا اینقدر به خودم فشار نیارم، روحیم رو حفظ بکنم، جسمم رو حفظ بکنم، انرژیم رو سیو بکنم که بتونم به کارهای اصلی زندگی برسم. وقتی یک مادری همه کار رو خودش میخواد بکنه، حالا تو ذهنیتش همین هستش که مادر خوب مادریه که همه کارا رو خودش انجام بده، دیگه هیچ انرژی نداره که فردا صبح بلند شه برای بچهش، حالا برای خودش، اصلا برای کارهای مورد علاقه خودش دیگه اعصاب و حوصله داشته باشه. اون خسته است، همش خسته است و خستگی جسمانی به خستگی اعصابم کشیده میشه.
دقیقا همینه، واقعا همینه. میگم من خودم مثلا اینجوری نبودم دیگه، من خیلی برام سخت بود که اصلا کمک، خب اینجوری نبوده که مثلا بگم حالا در این حد، ولی مثلا همیشه فکر میکردم که خب میتونم، در توانم میکنم و چقدر خوبه همینجوری هی ادامه بدم. ولی واقعا الان احساس میکنم که نه، خب مثلا وقتی میشه برای چه میدونم یه خرید رفتن میتونه وقتم رو مثلا سیو بکنه، بخوام مثلا یکی خرید و بیاره دم خونم، ولی خب اون انرژی رو سیو میتونم بکنم، خب این کار میکنم. هیچ اون حس بدم ندارم که حالا چرا خودم نرفتم این کار رو بکنم، یا مثلا چرا خودم نرفتم اینجوری بکنم. واقعا تو بتونم الان خیلی سعی میکنم که این کار انرژیامو سیو بکنم واقعا، که حالم بهتر باشه، حالم خوب باشه.
و حتی اینکه ما فکر نکنیم که مثلا باید بقیه بفهمن که من الان به کمک احتیاج دارم، دیگه خودشون باید متوجه بشن. من وقتی که مهمون دارم، وقتی میرم مسافرت، میرم پیکنیک، واقعا از دیگران کمک میخوام. میشه لطفا اینو برای من برداری؟ این خیلی سنگینه. میشه نمیدونم فلان کارو بکنین، به من کمک کنین. این نشونه قدرت، نشونه مهارت ارتباطی و اجتماعیه، نه اینکه من مثلا چقدر بیورزم یا ضعیفم چقدر.
خب شاید یه چیزی بهتون بگم، شاید یه خود گونزنک باشه، شاید تو نگاه اول مثلا خیلی لذت بخش باشه، مثلا همه بگن واو این هم این کارو میتونه بکنه، این کارو میتونه بکنه، همه این کارا همه رو با هم هست، مثلا همه این کارا برمیاد. ولی واقعیتش اینه که بالاخره یه جایی من واقعا معتقدم که آدم کم میاره، هم منتالی هم جسمی آدم کم میاره. و خب چرا آدم به اونجا برسه؟ آدم میتونه خود یه کاری بکنه که سالم تر باشه، راحت تر باشه، مغز درگیر نباشه. وقتی شما یه چه میدونم مثلا یه بعد از ظهری یا یه عصری داشته باشی واسه خودت با کیفیت، خب این خیلی بهتره تا اینکه هی در حال دویدن بدو بدو اینا باشه. من واقعا این که شما میگه حس بد داشته باشی، آره یه وقتی احساس میکنم که خب الان باید یه کاری بکنم، مثلا نه که بگم یه کار برای خودم بتراشم، خب مثلا حالا این کارم بکنم، این کارم بکنم، ولی الان میبینم خب نه، حالا امروز نشد، فردا، پس فردا، اصلا اشکال نداره، یه هفته دیگه. واقعا سخته ها، اینا که بهتون میگم خیلی سخت، واسه من خیلی سخت.
ما یه اصطلاحی داریم میگن که هیچ کاری نکردن هم خیلی سخته. حالا البته برای افرادی که دیگه خیلی دارن تونتون میدوئن، که من بعضی وقتا از بعضی میپرسم خب داریم اینقدر میدویی که به کجا برسی؟ الان خب اینو انجام دادی، بعد آیا تموم شده؟ تموم شد. ولی خب یه سری هم هستن که از اون طرف اصلا کلن به هیچ کارشون نمیرسن. این خیلی مهمه که ما این مرز رو پیدا بکنیم و اولویت بندی داشته باشیم. یعنی ممکنه ما خودمون خیلی هول باشیم، ولی در نهایتش که نگاه میکنیم مثلا خب امروز به 4 تا کار، به 5 تا کار، به اساس ظرفیت توانیمون، روانیمون، روحیمون رسیدیم. شاید این ظرفیت من 4 تا کار در روزه، چرا من باید فکر بکنم 12 تا کار مثلا انجام بدم؟ بعد هی به خودم سرزنش میکنم، به خودم سرکوف میزنم و این دوباره حس منو بد میکنه از خودم.
خیلی حس بدی، ولی خب باید به اون پذیرش برسی دیگه. من مثلا میگم خودم حالم خیلی خوب بود، همیشه همه کار میکردم، ولی وقتی که مثلا این حس در واقع یه حالت رخوت توی وجودم رفت، خب نمیتونستم از بعضی خیلی کارام بر بیام و اصلا انگار زندگیم دگرگون شده. خیلی طول کشید که بتونم بپذیرم، ولی خب دیدم کاری از دستم بر نمیاد جز این. و اینکه خب مثلا با شما که صحبت کردم، خب باید واقعا پذیرفت دیگه که نمیتونم این دیگه، این من اون آدم قبل نیستم، نه سن و سال قبل رو دارم نه توانایی قبل رو دارم، پس باید بپذیرم که آقا امروز فقط میتونم 4 تا کار انجام.
و در مورد گفتگوهایی که با اطرافیان داریم، ما الان توی شرایطی هستیم از چند سال پیش که خب شاید جامعه به سمت بیشتر اخبار منفی هستش، خب بیشتر مسائلی هستش که تمام انرژی روانی ما رو میگیره. شما برای حال خوبتون چه تکنیکی رو استفاده کردین که در مورد گفتگو با دیگران، در مورد در واقع اینکه دیگران به شما چی میگن، یا شما خودتون در معرض چه جور گفتگوهایی قرار میدید؟
واقعیتش این که خیلی دیگه خودم رو در معرض چیزایی که خیلی برای خودم، چون من خودم همیشه فکر میکنم که همینقدر که الان توی این شرایط، هضم کردن این شرایط واسه خود آدم میتونه خیلی سخت باشه، همینقدر که آدم خودش خوش قوی نگه داره و خیلی هنره و یه خانواده رو بتونه قوی نگه داره خیلی کار سخت. خیلی سعی میکنم که خودم رو اصلا در معرض اخبار قرار ندم. یه دوره ای هم با هم صحبت کردیم، خب مثلا خود همین تاثیر این اخبار روی مثلا سام خب چقدر ما رو اذیت میکنه، خود سام چقدر اذیت شده بود و چقدر ما رو بحران زده کرده بود اصلا توی زندگیمون، خیلی کمتر شده. اخبار بعد حتی مثلا چه میدونم یه وقتای دوستی در حد توانم، واقعا در حد توانم از دوستی عزیزی چیزی بشنوم، بتونم مثلا فقط بشنوم، خیلی کم اگر در حد توانم باشه، اگر نه سعی میکنم مثلا نشنوم واقعا، چون الان دیگه نه ظرفیت روانی، گنجایش روانی شنیدن این چیزها رو دارم، سعی میکنم همش فرصتهای شاد بسازم، حداقل شادم نمیسازم دیگه چیز تلخی نباشه واقعا،
به سمت چیزای تلخ نری
نرم اصلا، واقعا گنجایشش رو ندارم، چون قاعدتا وقتی من حالم خوب نباشه حال خونه خوب نیست قاعدتا.
واقعا این یکی از مهمترین ویژگی های مادران بالند است. خیلی ممنون، واقعا متشکرم که این تایم رو به من دادین. من شخصا خیلی چیز از شما یاد گرفتم، مطمئنم خیلی از دوستان دیگه هم هستن که از شما کلی ایده گرفتن. به عنوان یک مادری که همچنان در مسیر رشد هستید، از خودتون انتظار ندارید که عالی همه جا رفتار بکنید، برای خودتون ارزش قائل هستید، برای خودتون تایم میذارید، ضمن این که همه این کارها رو به عنوان یک مادر هم برای پسرتون میکنین، برای همسرتون تا جایی که بتونین میکنین، ولی قبل از هر چیزی به شاد بودن و به حفظ روحیه و انرژی روانی و جسمانی خودتون میرسید.
خیلی ممنونم از شما، شما خیلی به من توی این جریان کمک کردین و واقعا خیلی خوشحالم که توی مسیری افتادم که در واقع به شما ختم شد و من همیشه تا واقعا در توانم باشه سعی میکنم که اینقدر مطالبتون همیشه مفید هست که واقعا تا میتونم به بقیه هم کمک بکنم، به اینکه از لحاظ در واقع و مباحث روانشناختی حالا میتونم حال خوبی درشون ایجاد بکنم و واقعا با این مطالب این کارو بکنم. واقعا ممنونم ازتون و یه چیزی خیلی دوست دارم از اینجا، حالا دوستای من هستن یا هر کسی که اینجا، هر مادر عزیزی که داره نگاه میکنه، شاید شما خودتون اون حس مادرانگی رو واقعا تجربه نکرده باشید و نمیدونید خیلی این شرایط سخت مادر بودن، و از همه مامانا میخوام که خودتون رو قبول داشته باشید، واقعا خیلی شرایط سختیه، قوی باشید، اصلا خودتون رو از دست ندید، واقعا روحیاتون رو حفظ بکنید، شما خیلی کار بزرگی دارید میکنید. من همیشه با خودم میگم که اصلا اینقدر طولانی توی خونه موندم خیلی کار سختیه واقعا، خیلی شرط سختی. شما دارید
آره.
بعضی ها اصلا، من که حالا یه دونه بچه دارم، بعضی دو تا سه تا بچه دارم، خیلی شرط سختیه واقعا. دست مریضات به همتون، همیشه همتون خودتون رو بهترین بدونید، دارید تمام تلاشتون رو میکنید و واقعا خسته نباشید، چون یه خیلی پروسه سختیه با یه بچه توی خونه بودن، خیلی شرط سختیه، مثلا درس بخون، کاراشو انجام بده، واسه خود بچه رویش رو حفظ بکنی، خیلی شرط سختیه. انشالله که همه خوب و سلامت باشن.
عالی، مرسی، خیلی ممنونم. من واقعا داره اشکم در میاد، ولی واقعا درست میگید. مادرها ضمن رسیدگی به خودشون، رسیدگی چند نفر دیگه هم به عهده داشتن، واقعا کار بزرگی میکنن. و من میخوام در تایید حرف شما بگم، ببینین هر مادری که ذره اطلاعات کسب میکنه، ذره تلاش میکنه برای بهبود رابطهش، به خودش بیگ لایک بده. انقدر فکر نکنی من باید همه جا خوب باشم، همه مطالب رو بخونم. واقعا وقتی میبینم مادری تماس میگیره و میگه من تمام کانال های روانشناسی رو میخونم، کتاب های مختلف خوندم، دوره های مختلف دیدم، ولی همچنان از خودش راضی نیست، ولی همچنان از خودش در واقع چیزای بیشتری انتظار داره، خب واقعا ناراحت کننده است. کی همچین چیز رو توی مادران ما، تو فکر مادران ما کرده که تو باید همه چیز رو بدونی، تو باید همه جا عالی رفتار بکنی، تو هیچ وقت نباید خسته باشی، تو همیشه باید زیبا، سرحال، فیت، نمیدونم، مرتب، منظم، تمیز، همه اینها باشی. خوبه، تمام این ویژگی ها خوبه و ما براش تلاش میکنیم، اما نه همیشه. شما قبل از اینکه مادر باشید آدم هستید. یه خانومی امروز کامنت گذاشته بودن که به نظرتون واقعا با 4 تا بچه میشه؟ و واقعا من خودم که فکر کردم دیدم واو، واقعا سخته، واقعا سخته. و چند سال پیش من از یه آقایی شنیدم که گفتم که مامان شما خانه‌دار هستن؟ گفت نه، مامان من کار پرورش 4 تا بچه رو داره. میدونی چقدر شغل سختیه؟ خیلی خوشحال شدم که یک مردی اینقدر شعور داره، اینقدر فهمیده است که بفهمه پرورش یک فرزند یا چند تا فرزند خودش یک شغله، یک شغل تمام وقت. یکی رو ببری، یکی رو بیاری، این یکی گرسنه است، این یکی از این غذا خوشش نمیاد، اون یکی میخوابه، اون یکی نمیخوابه، اون یکی مشکل درس داره، یکی دیگه نداره، خودشه، همسرشه. و دیگه اون همه فشارهایی که جامعه بهمون میاره که تو باید همسر عالی باشی، زیبا باشی، فهمیده باشی، با شعور باشی، با مطالعه باشی، تحصیلات عالیه، نمیدونم، اینا رو نپذیرید برای خودتون، به خودتون نگیرید. در عین حالی که به اندازه خودتون تلاش میکنید، هر کس به اندازه ظرفیت
زمان همه مادرات دوست داشتنی، همشون واقعا، مخصوصا توی این شرایط خیلی، اصلا واقعا داستان خیلی متفاوته. از اون دوران، از اون حالت مادرانگی هم چیزی به دور، واقعا دور، فراتر اصلا. خیلی واقعا همشون خسته نباشن. به نظر من خیلی دوران سختی گذروندیم و داریم میگذروندیم.
و در کنارش لذت بر.
استفاده کنم، تشکر کنم. مادر خودم خیلی همیشه
آره
برم. زحمت کشیده همیشه. من میگم که واقعا با اینکه همیشه شاغل بوده، همیشه واسمون بهترین ها بوده، خیلی زحمت کشیده واسمون و واقعا بر من خیلی ارزشمنده زحمت هایی که برام کشیده. مادرم خیلی سخته و مسئولیت خیلی بزرگیه.
مسئولیت بسیار بزرگیه. خب عالی، خواهش میکنم. اینجا نوشتن که سامان جون فقط کامنت ها رو بخونید ببینید چقدر عشق و انرژی و کلی کلی کلی. من واقعا خوشحالم، خیلی خوشحالم از این همه استقبال، از حضور این همه مادر آگاه. واقعا بهتون افتخار میکنم و پدران آگاه، و پدران آگاه. ما کم نداریم پدران آگاهی که واقعا دارن تلاش میکنن برای اطلاعاتشون. نوشتن که میشه در مورد دوره های آنلاینی هم که در حال حاضر دارید چشم، ما دوره فرزند امروزی من رو داریم، دوره دنیای احساسات من رو داریم، دوره سواد ارتباط با نوجوان رو داریم، دوره تنظیم خواب بچه ها رو داریم. همه این دوره ها به صورت آنلاین برگزار میشه. سمان جون، شما دوره ای بوده که داشته باشین و بخواین حالا بگین که چطور بوده دوره ای که حالا با من گذرانده باشین؟
منو داشتم،
فرزند امروزی من
خیلی خیلی عالی بوده، یعنی میتونم بگم تا حالا دو بار کامل، یه بارم نصف در واقع مرورش کردم، خیلی بر من جالب بوده. یعنی دیگه این بار آخر دارم نوت برداری میکنم، انقدر که بعضی جمله ها برام جالب و عمیقه که میگم آدم که توی اون راه میفته بعد زندگیش میکنه و یه جایی احساس میکنی که لازمه یه بار دیگه گوش بدی ببینی چه جوری بوده. من اون دوره رو خیلی دوست داشتم، ولی نه دیگه بقیهش همش با هم مشاوره داشتم.
آره، شما دوره دنیای احساسات منم اومده بودین که بودم خیلی سال پیش.
آره دوره احساسات منم
که برای خود بچه ها هستش. عالی، مرسی. حالا هر کسی دیگه سوال دیگه ای داشتش میتونن کامنت بکنن یا دایرکت بفرستن. متشکرم، تشکر کنید از همسرتون و سام هم که تو این تایم صبوری کردن و حتما خونه آروم بوده که شما بتونید به این لایو بپیوندید. مرسی واقعا. خدا شب شما بخیر. متشکرم، خدا نگهدار، خدا حافظ همگی. مرسی از حضور گرمتون.